الله 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 الله.
این راویان و افراد ناقل حدیث در یه زنجیره قرار گرفتن که ازش تعبیر میکنیم به سند. دانش رجال کار به افراد این سند داره.
راویان، آشنایی با دانش رجال.
بسم الله الرحمن الرحیم. در چند برنامه اخیر بحث ما در تبیین مراد از لفظ ثقه در کلمات رجالیان بود. عرض شد عده لفظ ثقه رو اصطلاحی معادل با عادل ضابط امامی گرفتن و عده اون رو به معنای لغوی خودش گرفتن. شواهدی رو شاهد بودیم که بر اساس این شواهد و تتبع در کلمات قدما ظاهراً اونها لفظ ثقه رو به معنای اصطلاحی خاص در حوزه رجال به کار نبردن، بلکه به همون معنای لغوی یعنی شخص معتمد به کار بردن. لکن کسانی بودند که برهان آوردن بر این که لفظ ثقه اصطلاحی است در عادل ضابط امامی. اینها استدلالاتی که آوردن به دو تا دلیل و دو تا مؤید تقسیم کردیم. یه دلیلشون تلازم بود بین طول زمان عمر و اعتماد طولانی از یک طرف و اعتماد موردی از طرف دیگر که قابل توجه نیست. یعنی عدم امکان وثاقت کوتاه مدت و اینکه باید شخص به صورت طویل المده از همه خطاها و از همه شؤونی که عدالت رو به هم میزنه باید مسئول باشه، به این جهت ادعا کردن که پس ثقه کسی است که به صورت مداوم و مستمر قابل اعتماده و این نمیشود الا در مورد کسی که ملکه عدالت داشته باشه. پس مسئله عدالت یک امر موقت و زمانمند نیست و وثاقت هم این طور است. با توجه به این نکته نمی شود کسی ثقه باشد عادل به معنایی که در حوزه فقه مطرح میشه، یعنی از همه گناه‌ها و در واقع خلاف شرع‌ها دوری بکنه و به واجباتش عمل بکنه نباشد. واقعیتش این است که این تلازم عقلی که درست کردن خیلی در واقع ثابت نیست. شاید در خیلی از موارد این مسئله به عنوان مورد خارجی قابل تطبیق باشه، اما اینجور نیست که عقل الزاماً اینچنین ببینه که کسی که ملکه عدالت نداشته باشه پس این شخص دائما دروغ میگه یا حتی نسبت به دروغش ما ایمن نیستیم. نه، افراد نسبت به کارهایی که انجام میدن انگیزه های مختلف دارن، دیدگاه های مختلف دارن و ممکن است که پایبند هم باشن به یک اصولی و به یک منشی، در این حالی که مسلمان هم نیستن، ملکه عدالت رو هم ندارن یا دارای یک مذهبی هستن، در اون مذهب خودشون هم متدین و پابندن، اما اون مذهب رو ما نمیپسندیم و اون رو به حق نمیدونیم و امثال این موارد. پس این که باید حتما این شخص عادل به عدالت فقهی باشه، ما بتونیم پشت سرش نماز بخونیم، امروز بهش اقتدا بکنیم و سایر موارد، اینطور نیست. الزاماً مسائل خبر با مسائل شهادت و امثال اون مترادف نیستن. خیلی از فقها از قدمای ما بین این دو مقوله، یعنی مقوله شهادت که در دادگاه ها ارائه میشه و مقوله خبر، فرق گذاشتن و در حوزه شهادت عدالت رو از همه جهات شرط کردن، اما در حوزه خبر این شرط رو نکردن. عرض کردیم قبلا هم اشاره شد که مرحوم شیخ طوسی در عده تصریح میکنه که عدالتی که مطلوب است در راوی غیر از عدالتی است که مطلوب است در شاهد و اینها رو در واقع نباید با هم خلط بکنه. لذا همچین تلازمی صرفا به نظر میرسه سلیقه‌ای باشه. اما دلیل دیگری که آوردن دلیل نقلی بود که ادعای اجماع کردن بر این که لفظ ثقه یعنی عادل ضابط امامی. کلمات کسانی که ادعای اجماع و اتفاق و امثالی موارد کردن یک معنا رو میرسونه و اونها آمدن گفتن مثلا لفظ ثقه از الفاظ تعدیل است در برابر تجریح که معنای وسیع تعدیل در اصطلاح و در کاربرد کتب رجالی گاه وسیع تر از عدالت مصطلح فقهیه. یعنی به تعبیری اگر که ما تعدیل و تجریح رو بگیم خوب دانستن و بد دانستن، معتمد دانستن و معتمد ندانستن هیچ اشکالی نداره. بر این اساس همه معتقدن که لفظ ثقه از الفاظ تعدیل و از الفاظی است که وقتی در مورد یک راوی به کار بره اون راوی رو معتمد حساب میکنه. لذا این کلمات و این اجماعات به شکلی نیستن که ما بتونیم از این تعابیر یک دلیل محکم حالا شرعی یا عرفی اقامه بکنیم بر این که پس هر کسی لفظ ثقه گفته معنی اصطلاحی شد. علاوه بر این که کسانی که این حرف رو زدن یعنی اجماع و اتفاق و اینها رو قائل شدن همه از متأخرین هستند و کسانی هستند که در این دوره های تقریبا معاصر زندگی می کردن 200-300 سال اخیر و اینها هم در خیلی از تعبیراتشون کلمه مثلا اتفاق رو به کار می برن که کاملا کلمه ایست که معنای عرفی داره، کلمه اجماع رو به اون معنای خاص خودش مثلا استفاده نمی کنن و امثال این موارد. لذا این کلمات هم در حدی نیستن که ما بتونیم بگیم یک دلیل است بر این که پس لفظ ثقه این عادل ضابط امامی. اما دو معید داشتن که مثلا اگر نجاشی گفت فلانی ثقتون و فساد مذهب رو نگفت پس این شخص ثقه امامی است. این حرف درست است ولیکن این استدلال بر این ادعا نمیشه. نکتش اینه که کتاب رجال نجاشی چنان که خود مؤلف اشاره کرده فهرست و اسماء مصنفی شیعه است، یعنی به تعبیر موضوعش ذکر نام راویان مؤلف از شیعیانه. پس بنای اصلی مؤلف معرفی کردن امامی مذهب هاست. در این بین برخی از اوقات غیر امامی مذهب هایی هم ذکر شدن که اونجا مرحوم نجاشی مقید است که فساد مذهب اونا رو تذکر بده. خب وقتی که ما این مسئله رو توجه بکنیم اصل اولیه در کتاب رجال نجاشی این میشه که هر کسی که به فساد مذهبش اشاره نشده او امامی مذهب است. این معنیش نیست که پس امامی مذهب داخل در لفظ ثقه است. نه این نیست. علاوه بر این که ما اشاره کردیم یک قانون نانوشته اقتضا میکنه حتی ما در غیر کتاب رجال نجاشی در کتب دیگر رجالی خودمون هم این قانون رو اجرا بکنیم که اگر در مورد کسی ثقه گفته شد یا تعبیرات دیگر کرد این شخص فساد مذهب نداشته باشه الا که تصریح بشه. چرا که هر نویسنده رجالی در هر مذهبی مذهب خودش رو اصل میگیره و خلاف اون رو تذکر میده. پس ما در برابر نام راویان شیعی دائما نمیبینیم امامی شیعی و تعبیرات این چنین ذکر شده باشه، بلکه اتفاقا اونایی که خلافن رو ذکر میکنن. در موارد کمی هم که ذکر شده نکته داره و اون نکتهش این است که اون موارد اختلافی هستن و کسانی هستن که در موردشون نزاع هست. اما اینکه معید دوم ذکر شد که در مورد یک روایتی تعبیر صحیح میکنن از اون روایت در حالی که حدیث صحیح اون است که راویش عادل ضابط امامی باشه، وقتی به کتب رجال مراجعه میکنیم عادل ضابط امامی ننوشته، کلمه ثقه نوشته. پس از این نکته منتقل میشیم به این که اون کسی که گفته این حدیث صحیح هست از کلمه ثقه عادل ضابط امامی بودن اون راوی رو برداشت کرده. این معیدم معیده درستی نیست. نکتش هم این است که ما که میگیم ثقه به معنای معتمد هست در این حال میگیم اعتماد نسبت به راوی در حوزه روایت مقید است به راستگویی او که همون عدالت خبری هست و ضبط او و همچنین عدم فساد مذهب او. اما اینها رو به راه تلازم و به عنوان لوازم حوزه کاری روایت میپذیریم، نه به عنوان معانی که به شکل اصطلاحی در دل لفظ ثقه اخذ شده باشن. خب عزیزان شاید اینجور به ذهنشون بیاد که ثمره آخر چی میشه؟ ثمره اینجا روشن نمیشه، ثمره جای دیگر روشن میشه و اون این است که اگر ثقه رو به معنای اصطلاحی یعنی عادل ضابط امامی بگیریم که هر یک از رجالیان ادعا کردند، زمینه و راه برای اجتهاد رجالی تا حدود زیادی بسته میشه. اما ثقه به معنای شخص معتمد یعنی نجاشی این شخص رو به لحاظ اطلاعاتی که به او رسیده معتمد حساب کرده و او رو قابل اعتماد شمرده و کس دیگری مثلا فرض کنید بر اساس اطلاعاتی که بهش رسیده قابل اعتماد نشمرده. این تعبیر یه تعبیر استاندارد اصطلاحی در بین صاحبان این صنعت یعنی صنعت رجال نیست تا نتونیم ازش تعدی بکنیم. تعدی از اون آسونه. از طرف دیگه اعتماد مقید به اعتماد نجاشی و دیگران نیست. دیگر کاربران حتی در عصر حاضر هم می توانند نسبت به یک راوی اعتماد کسب کنند و براشون اعتماد ایجاد بشه. چنان که بعد اشاره خواهیم کرد، ما منبعمون برای مطالعه افراد درسته که به حسب ظاهر همین منابع رجالی به عنوان مهمترین و اصلی ترین منابع هن، اما محدود به اینها نمیشن، تقیدی به اینها نداریم. روایات اشخاص خودش منبع است، اسناد روایات منبع است، کتب تاریخ منبع است، کتب انساب منبع است، کتب مشیخه منبع است و خیلی منابع دیگر که وقتی اطلاعات به دست آمده از اونها رو ما جمع میکنیم نهایتاً به اعتماد یا عدم اعتماد به یک راوی دسترسی پیدا میکنیم. این اعتماد و عدم اعتماد وابسته به یک امری است که اون امر یک امر تعبدی و تقید تاریخی نیست تا ما بخوایم بگیم یه اصطلاح خاص است. نه، اعتماد و احساس اعتماد وقتی به وجود آمد بر اساس مستندات موجود همین مقدار کفایت میکنه و قابل اعتماد هست. پس بنابراین اینجور تصور نشه که علی ای حال ما در مورد یک راوی که میگیم ثقه یعنی عادل ضابط امامی. بله، اینها استفاده هاییست که ما میکنیم نهایتا، اما از چه طریقی با چه نگاهی به مسئله نگاه بکنیم قطعا مؤثر هست و نقش‌آفرینه. با توجه به این نکته که خودش امکان تفصیل خیلی بیشتر داره، مواردی رو و مصادیق زیادی رو من میتونم ذکر بکنم و با تطبیق بر اونها این واژه رو بیشتر بتونیم بفهمیم، لکن هم اینکه در این مواردی که بخوام ذکر بکنم باید متون عربی زیادی رو بخونم و هم اینکه فرصت کوتاهی که ما در اختیار داریم اجازه نمیده که من این مطالب رو بخوام بیش از این باز کنم. علی ای حال با توجه به تتبعی که انجام شد و طبق اصل اولیه ثقه به معنای لغوی خودش یعنی معتمد هست و ثقه یک اصطلاح خاص در میان رجالیان نیست که فقط باید اصحاب و ارکان علم رجال اون رو بیان کرده باشن و دیگران نتونن اون رو به اصطلاح کشفش بکنن یا بخوان ادعاش بکنن، اینطور نیست. با توجه به این نکته پس این مبنا رو از همینجا ما مسلم میگیریم که ثقه به معنای معتمد و معنای لغوی این واژه است که در حوزه روایت البته معنای خاص خودش رو پیدا میکنه. حالا که معنای لفظ ثقه روشن شد، ما در مباحث رجالی یه فعل رو از سوی رجالیان میبینیم که اون توثیق هست. توثیق که مصدر هست از باب تفعیل به این معناست که کسی را ثقه دانستن. اون زمانی ما کسی را ثقه میدانیم که شرایط کامل روایتگری رو که در برنامه‌های پیشین ما ذکر کردیم باید داشته باشه. اگر اون شرایط رو احراز کردیم میگیم فلانی ثقتون، میگن این مورد توثیق اتفاق افتاده و کسی رو معتمد شمردن در حوزه روایت و به صورت طبیعی به روایت اون شخص عمل میکنن و بهش استناد میکنن. اما این توثیق بر چه اصول و ضوابطی مترتب هست بحثی است که در برنامه آینده پیگیری خواهیم کرد.